ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. اعضای دائم شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامه علیه سوریه به توافق دست یافتند. نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 در نیویورک برگزار شد. وزیران خارجه ایران و آمریکا دیدار دو جانبه خود را مثبت ارزیابی کردند. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق دست یافتند. برخی از رسانه‌ها گزارش کردند که در این پیشنویس به وضع تحریم‌های جدید و همچنین مداخله نظامی علیه سوریه مستقیماً اشاره‌ای نشده و این دو اقدام به تصویب قطعنامه‌های جداگانه‌ای منوط شده است. قرار است پیشنویس قطعنامه جدید شامگاه جمعه در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. در 2.5 سال گذشته روسیه و چین 3 بار مانع تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه شدند. نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 شب گذشته در نیویورک برگزار شد. طرفهای ایرانی و غربی پس از این نشست آن را مثبت و سازنده توصیف کردند. به گفته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نشست بعدی در روزهای 15 و 16 اکتبر کمتر از 20 روز دیگر در ژنو برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا پس از دیدار دو جانبه‌ای که روز پنجشنبه در حاشیه نشست 5+1 در نیویورک برگزار شد، این دیدار را مثبت و سازنده خواندند. محمد جواد ظریف این نشست را بسیار سازنده و بسیار جدی خواند و گفت که با همتای آمریکاییش درباره چندین موضوع به طور فشرده گفتگو کرده است. جان کری نیز ضمن تمجید از تغییر لحن و رویکرد ایران گفت که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است و همه طرف‌ها بسیار امیدوارند به نتایجی مشخص دست یابند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا بار دیگر بر حل و فصل سریع مناقشه اتمی تاکید کرد و تحریم‌ها علیه ایران را غیر انسانی خواند. آقای روحانی پس از سخنرانی در این شورا به پرسش‌های حاضران در مورد موضوعاتی از قبلی زندانیان سیاسی، وضعیت زنان، اینترنت و ماهواره در ایران پاسخ گفت. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دومین سخنرانیش رو در سازمان ملل متحد انجام داد. آقای روحانی که برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از روز دوشنبه گذشته در نیویورک به سر می برد، این بار به عنوان رئیس دوره‌ای کشورهای غیر متحد در نشست خلع سلاح هسته‌ای سخنرانی کرد و خواستار امهای کامل سلاح‌ها و پیوستن اسرائیل به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای شد. مرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
حسن روحانی عصر روز پنجشنبه به وقت تهران در نخستین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص خلع سلاح هسته‌ای بر لزوم امها و منع گسترش این گونه سلاح‌ها بدون هیچ گونه تبعیضی در جهان تاکید کرد. آقای روحانی که در این اجلاس نه به عنوان رئیس جمهور ایران بلکه رئیس دوره‌ای کشورهای غیر متحد سخنرانی می‌کرد، هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای را نقض منشور ملل متحد و جنایت علیه بشریت خواند. آقای روحانی به عنوان رئیس دوره‌ای کشورهای غیر متحد در این نشست با بیان اینکه تهدید کشورهای غیر هسته‌ای با سلاح هسته‌ای باید در جهان پایان یابد، گفت که به همین دلیل تنها راه رفع این تهدید امهای کامل این سلاح هاست.
تا زمانی که سلاح هسته‌ای وجود دارد، خطر کاربرد، تهدید به استفاده و اشاعه آنها نیز وجود دارد. بنابراین تنها تضمین قطعی نابودی کامل آنهاست.
این در شرایطی است که خود ایران درگیر یک پرونده هسته‌ای حل نشده با جامعه جهانی است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین‌الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا:
ایران در چند دهه گذشته به همراهی مصر سعی کردند که این ایده رو در سازمان ملل جا بیاندازند که منطقه خاورمیانه یک منطقه عاری از سلاح‌های اتمی بشه، که اون به نتیجه نرسید به خاطر اینکه خب کشوری نظیر اسرائیل در منطقه قرار داره و کشوری است که صاحب تسلیحات هسته‌ای است. در نتیجه اون چه که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور حضور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مسائل هسته‌ای مطرح کرده و اون چیزی که ایشون به عنوان کشورهای غیر متحد مطرح میکنه در مورد جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای تضادی ندارن، به خصوص که اساسا معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای به این خاطر به وجود اومده بود که کشورهایی که دارای این سلاح هستن به تدریج این را از بین ببرن و در جهان کمک بکنن به کشورهایی که خواستار تکنولوژی هسته‌ای هستن برای مصارف غیر نظامی.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش از سوی جنبش عدم تعهد با ارائه یک نقشه راه در جهت امهای کامل سلاح‌های هسته‌ای خواستار برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در سطح مقامات عالی رتبه در 5 سال آینده برای بررسی پیشرفت‌های حاصل در روند خلع سلاح هسته‌ای در جهان شد. رئیس دوره جنبش غیر متحدها همچنین در این بیانیه که به تصویب کلیه کشورهای عضو این جنبش رسیده است، گفت که اسرائیل تنها کشوری است که در منطقه به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته است و باید بپیوندد.
اسرائیل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته‌ای در این منطقه باید بدون هیچ گونه تأخیری به این معاهده بپیوندد.
هوشنگ حسنیاری استاد روابط بین الملل درباره این سخنان آقای روحانی چنین میگوید:
اگر که رهبر جنبش عدم تعهد امروز یکی از رهبران آفریقا و یا اینکه آسیا و یا قاره آمریکا بود، احتمالاً صحبتی از اسرائیل مطرح نمی‌شد. ممکن بود در مورد خلع سلاح اتمی صحبتی بکنه اون شخص، ولی نه اجباراً در مورد اسرائیل. بنابراین بخشی از این حرفای آقای روحانی به نوعی سعی داره که از این جنبش غیر متحدها به عنوان ابزاری استفاده بکنه برای فشار بر اسرائیل. به نظر من حتی اگر نگاه بکنیم به داخل خود جنبش، قطعی نیست که تمامی این کشورها به دنبال خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل باشند.
حسن روحانی رئیس دوره‌ای کشورهای غیر متحد در پایان در این نشست گفت: بیایید منابع اختصاص یافته به ساخت سلاح هسته‌ای را در جهت توسعه امهای فقر و بیسوادی و بیماری‌ها اختصاص دهیم.
گزارشی بود از مهرداد قاسم فر. اما موشک روسیه سایوز حامل 3 فضانورد روز پنجشنبه با هدف سفر به ایستگاه فضایی بین‌المللی از پایگاه بایکونور در قزاقستان با موفقیت پرتاب شد و پس از 4 گردش به دور مدار زمین در زمان بی سابقه 6 ساعت به ایستگاه فضایی بین‌المللی ملحق شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
سفینه روسیه سایوز حامل 3 سرنشین بامداد پنجشنبه در ایستگاه بین المللی فضایی کناره گرفت. مایکل هاپکینز آمریکایی، اولگ کوتوف و سرگئی ریازانسکی هر دو روس، 3 سرنشین این سفینه بودند. با ورود آنها به ایستگاه بین المللی فضایی، تعداد فضانوردان مقیم را در این ایستگاه به 6 نفر رساند. اولگ کوتوف روس با 2 سفر 6 ماهه‌اش به فضا با تجربه ترین در میان 3 سرنشین سایوز است. اما برای سرگئی ریازانسکی و مایکل هاپکینز این نخستین فضاگردی است. در ایستگاه بین المللی فضایی این 3 مورد استقبال فیودور رورچینکین روس، کارن نیبرگ از سازمان ناسا و لوکا پارمیتانوی ایتالیایی از آژانس فضایی اروپا قرار گرفتند. سه فضانوردی که از ماه مه میلادی حدود 5 ماه پیش در ایستگاه بین المللی فضایی بودند، حدود 1 ماه دیگر به زمین بازخواهند گشت. به گزارش اسوسییتد پرس، کوتوف و ریازانسکی، 2 فضانورد روس در این سفر پیشاپیش مسابقات المپیک زمستانه در روسیه، مشعل المپیک را در 1 راهپیمایی فضایی حمل خواهند کرد. المپیک زمستانه 5 ماه دیگر در شهر سوچی در روسیه برگزار خواهد شد. مشعل المپیک در روزهای پیش از برگزاری المپیک زمستانه با پرواز سایوز دیگری به ایستگاه بین المللی فضایی انتقال خواهد یافت و البته که به دلایل امنیتی مشعل روشن نخواهد شد. نکته‌ای که توجه اکثر خبرگزاری‌ها را به خود جلب کرده است این است که روز پنجشنبه سایوز در زمانی 6 ساعته فاصله زمین تا ایستگاه بین المللی فضایی را پیمود، آنچه که به گفته خبرگزاری‌ها پیشتر 2 روز به طول می‌انجامید. چه چیز زمان سفر سایوز را تا به این درجه کاهش داده است؟ علی نیری، استاد فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا و پژوهشگر کیهان شناسی.
بنا بر اساس اون که به طور رسمی از طریق وبگاه رسمی سایوز گفته شده، این مسیر قبلا در 34 ساعت توسط این نوع فضاپیماها طی می‌شده. شاید در مورد فضاپیماهای دیگه 48 ساعت طول می‌کشه، ولی اینها قبلا رکورد 34 ساعته رو داشتن که با این ابتکار جدیدی که انجام دادن تونستن این مسیر رو به حدود 6 ساعت تقلیلش بدن. کاری که در این مورد انجام میشه این هست که به دو مطلب توجه میکنن در این مسئله. یکی این که چه زمانی ایستگاه بین‌المللی فضایی در فوقشون قرار میگیره و در واقع از بالای سرشون محل پرتاب رد میشه و در همون زمان پرتاب انجام خواهد شد. ضمن اینکه موشک‌های جدید سایوز یک سری موشک‌های کمکی رو هم داره که در میانه راه این رو فعال میکنن و میتونه که در یک مسیر کوتاه‌تری ایستگاه بین‌المللی فضایی برسه که با چندین دور زدن به دور زمین میتونه این کار رو انجام بده، برخلاف اینکه قبلا برای مدت زمان زیادی اینها باید به دور زمین میچرخیدن تا بتونن از نظر موقعیت مکانیشون در یک زمانی قرار بگیرن که با هم دیگه بتونن متصل بشن. از این جهت خب این یک رکورد جدیدی است. بنا به گفته خود متخصصین این یک مسیر سریع هست، یک فاست ترکی هست که از این پس با این تکنولوژی که در موشک‌های کمکی استفاده میشه میتونن بسیار سریعتر به ایستگاه فضایی بین‌المللی برسن.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، مدت زمان طولانی سفرهای پیشین امکان تطابق بیشتری را با وضعیت کیهانی برای فضانوردان مهیا می‌کرد.
گزارش الهی روانشاد را میشنیدید. اما انرژی هسته‌ای برای ایران از لحاظ اقتصادی چه اهمیتی دارد؟ این پرسش موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند ابتدا از او پرسیده است همزمان با شروع دور تازه گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران، این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً دستیابی به انرژی هسته‌ای از لحاظ اقتصادی چقدر برای ایران اهمیت دارد؟ فریدون خاوند:
بلند پایه ترین مقام های جمهوری اسلامی بارها استفاده نظامی از این انرژی رو مردود اعلام کردند. چون ایران تا به امروز بر سر دستیابی به انرژی هسته‌ای هزینه خیلی سنگینی پرداخته که بار اون حتی بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد، این پرسش در بخشی از افکار عمومی مطرح شده که اصولاً آیا از لحاظ منافع اقتصادی کشور لازم بود چنین هزینه‌ای پرداخت بشه؟ در یکی از سایت‌های پرخواننده ایرانی یکی از کاربران از اقتصاددانان خواسته به چند پرسش مشخص پاسخ بدند در مورد اقتصادی بودن یا نبودن انرژی هسته‌ای برای تولید برق و یا استفاده در بعضی زمینه‌ها از جمله پزشکی و داروسازی، و از اونها خواسته به مسئله هزینه‌های احتمالی این نوع انرژی از لحاظ زیست محیطی هم بپردازند. استدلال اصلی هواداران انرژی هسته‌ای در ایران این هست که چون منابع نفت و گاز روزی تمام میشه، پس کشور باید از همین حالا بر انرژی هسته‌ای مسلط بشه برای پاسخ دادن به نیازهای آیندش.
آقای خاوند، مخالفان انرژی هسته‌ای به این استدلال چه پاسخی میدن؟
کسایی که با انرژی هسته‌ای مخالفن میگن که بعد از فاجعه‌های بزرگ هسته‌ای از چرنوبیل در 1986 گرفته تا فوکوشیما در 2011 کشورهای بسیار پیشرفته‌ای مثل آلمان، بلژیک، سوئیس و غیره یکی بعد از دیگری تولید برق هسته‌ای رو رها میکنن. به علاوه ایران با چسبیدن به نیروگاه هسته‌ای از سرمایه‌گذاری لازم در منابع عظیم نفت و گاز خودش محروم شده و شماری از این منابع از طرف همسایه‌های ایران غارت میشن. منابع گازی ایران که بر پایه ارزیابی‌های تازه در ردیف اول جهانی هست، به خاطر مشکلات در روابط خارجی کشور تا اندازه زیادی بلا استفاده مونده. مهمتر از همه این که ایران سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک یا سبز، به خصوص انرژی خورشیدی رو رها کرده، در حالی که مثلا کویر لوت در آینده میتونه به یک میدان بزرگ و پایان ناپذیر انرژی خورشیدی بدل بشه.
پیشنهاد مخالفان انرژی هسته‌ای این هستش که ایران اساساً از این شیوه تولید انرژی دست بکشه؟
به هیچ وجه. بر پایه قوانین بین‌المللی ایران مثل همه کشورها حق مسلط شدن بر این انرژی رو داره، ولی این که بخواد سرنوشت اقتصاد و سیاست و امنیت خودش رو با این مسئله گره بزنه و از منابع عظیم انرژی موجود خودش به اندازه کافی بهره برداری نکنه، اون هم به امید استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای که کشورهای پیشرفته دنیا یکی بعد از دیگری اونها رو کنار میذارن، این وضعیت طبعا منطقی به نظر نمیرسه.
گفتگوی بود با فریدون خاوند و پرسش به این پاسخ که انرژی هسته‌ای برای ایران از لحاظ اقتصادی چه اهمیتی دارد. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.